بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر بیانه ها تعارض کردند نسبت به قیمت مبیع، یک احتمال این بود که بگوییم اینجا جمع میکنیم بین دو تا بیانه، و جمعاً به این که همون قاعده عدل و انصاف را جاری کنیم. و عرض کردم که الان هم تو بازار همین قاعده عدل و انصاف خیلی مستاق و مورد زیاد داره. فقط یه اشکالی درباره این قاعده عدل و انصاف هست، اینو بعدن، یعنی مثلا تو هفته آینده انشالله عرض خواهم کرد. یک احتمال دیگر اینه که بگوییم قرعه میزنیم بین این دوتا بیانه، وقتی اختلاف در قیمت هست، بیانه ها مختلف نظر میدند، قرعه بزنیم. و القرعه لکل امر مشکل. حالا ابتدا یه توضیح بدم درباره قرعه تا بعد حال بگیم در ما نحن فی جاری میشه یا نه. اولا اهل سنت قاعده قرعه رو قبول ندارند. تنها موردی که تو کتاب‌های اهل سنت درباره قرعه وجود داره اینه که میگن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هر وقت میخواست مسافرت تشریف ببره قرعه میزد بین زنهای خودش. هر زنی که قرعه به نامش در میومد اون زن رو همراه خودش میبرد. اینجور حدیثی تو کتابای اهل سنت هست، ولی مثلا افرادی مثل ابو حنیفه کلن منکر قرعه هستند و هیچ کجا قرعه رو قبول ندارند. بعضی از اهل سنت هم مثلا مثل مبسوط سرخسی، اون اینجوری گفته، میگه که قرعه در جاییه که حق برای کسی وجود ندارد، اما به خاطر جلب کردن توجه مردم یا به خاطر تلطیف قلوب اونجا قرعه جاری میکنیم. حال یکی دو تا مثال من عرض مونم، این مثال مال منه ها، ربطی به سنیا نداره دا. فرض کنید یک خونه ای مشترک بین دو نفره، نصفش مال اینه نصفش مال اون. خب خونم دو طبقه است، الان میخوان این دو نفر توش سکونت پیدا کنند. علل قاعده راهش اینه دیگه، بگن یک سال این بشینه طبقه بالا اون بشینه پایین، سال دیگه برعکس، یا این که اصلا این خونه رو اجاره بدن، خونه رو اجاره بدن، هرچی اجارش بود تقسیم کنند این دو نفر بین خودشون. ولی حالا که میخوان بگوین یکیشون امسال بالا بشینه یکی پایین، سال بعدی برعکس، حالا این سال اول، حالا اولین سال کی بشینه؟ کی بشینه بالا، کی بشینه پایین؟ اینجا رو میگن جای قرعه ها. یعنی اینجا الان حقی برای کسی نیست. یه خونه یه مشترک بودنم اقتضا میکنه که نصفش مال این نصفش مال اون، اما این که این نصف مال این باشه اون نصف مال اون، این قرعه میخواد. فرض کنید دو تا فرش از یک پدر به بچه ها ارث رسیده، دو تا بچه داره، دو تا فرش ارث رسیده. خب یه فرش مال این، یکی مال اون، ولی حالا این فرش رو کدام برداره، اون یکی رو کدام؟ اینجا میگن تلطیف قلوب، برای اینکه دعوا پیش نیاد و اختلافی نشود اینجا میگیم قرعه بزنیم، این فرش به نام کی در بیاد، اون به نام کی. این نظر اهل سنت. پس اهل سنت اصالتا قرعه رو قبول ندارند. یه اندکی از سنی ها هم مثل سرخسی که قرعه رو گفته، یا مثلا برنو هم یکی از علمای وهابی هاست، اینم قرعه رو قبول داره، ولی اینا که قبول دارن تو همین اینجور موردی که عرض کردم ها. این مال سنی ها. و اما شیعه، تقریبا میشه بگویی که در شیعه قاعده قرعه اجماعیه و هیچ کس مخالف قرعه نیست. ولی تو فقه هم دیدید بسیار بسیار کم سراغ قرعه میروند، با اینکه قرعه هم دلیل قرآنی داره و هم روایاتی که درباره قرعه هست فوق حد تواتره، خیلی روایت زیاد داره. مثلا تو قرآن یکی جا می‌فرماید که فصاهم فکان من المدهزین، درباره حضرت یونس که قرعه زدن و قرعه به نام یونس افتاد و ایشون انداختن تو دریا. یا مثلا درباره حضرت مریم سلام الله علیها می‌فرماید که و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. این که و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم، این یلقون اقلامهم منش اینه هم بحث درباره این بود که کی سرپرست حضرت مریم بشه. گفتن قرعه بزنیم، اما قرعه اینجوری با قلمی که تورات را با اون قلم می نویسند که یه قلم مقدسی باشه، هر کسی قلم خودشو بیندازه تو آب، هر قلمی که رفت زیر آب این قرعه به نامش در نیامده، اما هر قلمی که وقتی انداختیم تو آب قلم اومد روی آب، این میگن قرعه به نام این در اومد. و چند بار که این کارو میکردن قلم حضرت زکریا میومد روی آب. و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم، قلمشونو میانداختند و قلم حضرت زکریا می اومد بالا، اینو میگفتن قرعه به نام زکریا خورد. خب ولی حالا این آیات که مربوط به گذشته است یا ادیان پیشین، ولی تو روایات خیلی روایت زیاده، خیلی زیاد ها هم روایاتی هست که به صورت کلی قرعه رو تأیید کرده و هم روایاتی هست که موردی قرعه زده است. امیرالمومنین سلام الله علیه، معمولا مواردی که تو فقه شیعه میگوین سراغ قرعه برویم، مثلا اینجور موارده، اگر یک کسی چند تا غلام داره، چند تا برده داره، وصیت کرد گفت که بعد از مرگ من یکیشو آزاد کنید، حالا این بابا مرد، چند تا غلام داره، کدامشو باید آزاد کنیم؟ میگن قرعه بزنید، قرعه به نام هر کدام در اومد. اگر که فرض کنید یه بچه معلوم نیست پدرش کیه، بین چند نفر اختلافه، میگن قرعه بزنیم. اگر یه کسی معلوم نیست عبد است یا حره و مردد بین این دوتا باشه، مثلا جای قرعه است. از اینجور موارد تو فقه خیلی هست و یکی هم در باب تعارض بینات که محل بحث ما هم همین تعارض بینات. تو روایات قرعه گاهی کلمه مشکل به کار رفته، القرعه لکل امر مشکل، گاهی کلمه مشتبه، القرعه لکل امر مشتبه، یا معزل، القرعه لکل امر معزل مشکل، یا القرعه لکل امر مجهول. اینجور عبارت ها تو روایات زیاده. اون چه که تو فقه بحث میشه اینه که آیا قاعده قرعه مخصوص به شبهات موضوعیه است یا هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه جاری میشود. تو شبهه موضوعیه وقتی که مثلا یک بچه مردد است بین دو نفر، یا مثلا یک مالی مردد بین دو نفره، اینجا شبهه موضوعی است که جای قرعه است. یه مرتبه هم توی احکامه، آیا میشه وقتی که مردد بودیم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر جمعه بگیم که قرعه میزنیم بین این دوتا نماز؟ یا وقتی دوتا روایت متعارضند قرعه بزنیم بین دو روایت، ببینیم این روایت قرعه به نامش در میاد یا اون، هر کدام قرعه به نامش در اومد اونو عمل کنیم؟ اینجور چیزی اصلا معهود نیست و کسی این کارا رو نکرده. یه وقت آیت الله بهجت رضوان الله علیه می فرمود که آیا همین جور که قرعه اعتبار دارد اما فل جمله نه بل جمله، آیا میشه استخاره را هم مثل قرعه حساب بکنیم؟ بگیم وقتی که شک داریم این مال مال این آقاست یا مال اون آقاست، استخاره کنیم ببینیم به نام کی در میاد. بعضی از فقها ها گفتن که هیچ دلیلی برای اثبات وجود خدا مهمتر از استخاره و قرعه نیست. بعضیام برعکس میگن که اصلا استخاره و قرعه یه نوع شرکه. اونهایی که میگن که استخاره یا قرعه دلیل بر وجود خداست، اینا حرفشون اینه که هیچ وقت تو قرعه یا تو استخاره اشتباه نیست. به این خودش دلیل بر اینه که پس خدای متعال دخالت میکنه. آیت الله بهجت میفرمود که یه بابایی داشت مطالعه میکرد، بعد انگشترشو گذاشت زیر کتاب، حواسش نبود کتابو بست و گذاشت تو قفسه. بعد یادش افتاد که انگشتر زیر کتاب مونده و یادش هم رفت که کدوم کتاب بود. آی بهجت میفرمود که این استخاره کرد که کتاب تو قفسه های این طرفیه یا اون طرفی. مثلا استخاره خوب اومد که ایوریا، دوباره تو این طرفی ها کدوم قفسه، بعد کدوم طبقهش. بعد میگفت که حتی استخاره کرد که تو این ردیف کدوم کتاب، یعنی این رو دونه دونه استخاره کرد. اون کتابی که خوب اومد اونو در آورد، انگشتر زیر اون بود. بله. میگم اونی که میگه که مثلا دلیل بر وجود خداست از یه حرف رو میزنه دیگه. باز آقای بهجت هم میفرمود که یه کسی برای هر کاری استخاره میکرد، میخواست بره دستشویی، استخاره کرد بد اومد، خب نشست یه مقدار صبر کرد، دوباره استخاره کرد بد اومد. این هی بهش فشار اومد، دید دیگه نمیشه استخاره بکنه که خوب بیاد یا بد بیاد. گفت این دفعه اینجوری استخاره بکنم که با عصا برم یا بی عصا، که به هر حال یکیش خوب بیاد. شب بود، این آدم سالمی هم بود، استخاره که خوب اومد که با عصا بره دستشویی. یه عصا گرفت دستشو بره که بره، رفت تو دستشویی، همین که درو باز کرد عصا رو، خب عصا جلوتر از آدم میره دیگه، عصا رو گذاشت. حالا که رفت داخل اومد عصا رو بلند کنه بذاره کنار، دید عصا سنگینه، عصا رو رها کرد و رفت یه چراغی آورد، دید که یه مار دور عصا پیچیده و مثلا اگر که بی استخاره میرفت مثلا مار نیشش میده. خب اینا حرفای اوناییه که میگن که استخاره دلیل میشود، همینجور که حاجه ها میفرمین. برعکسش هم یه افرادی میگن اصلا استخاره یه نوعی شرکه. مقدس اردبیلی توی این کتاب زبدت البیان صفحه 626 میفرماید که زیلی آیه ازلام و اقسام، بن تستقسمو بالازلام، زیل این آیه مقدس اردبیلی میفرماید که الا هازا یفهم منه تحریم الاستخاره المشهوره. از این آیه استفاده میشه که استخاره مشهور حرام است. التي قال الاكثر بجوازها بل باستحبابها، همین استخاره‌ای که خیلی ها میگن جایزه یا میگن مستحبه حرامه. و یدل علیه الروایات، روایات هم برش دلالت میکنه بر همین استخاره ولی حرامه. فهو دلیل و بطلان الاول، میگه این چیزی که از این آیه استفاده میشود دلیل بطلان این استخاره است. بعد میفرماید که احتمال داره که بگوییم استخاره خارجتون انهو به نس، یعنی احتمال داره بگیم که استخاره جزء همون ان تستقسمو بالازلامه، یعنی همون کار جاهلیت، کار مشرکین، ولی این یه کار مشرکین استثناء شده و حلاله. به عبارت دیگه یعنی این شرک هست اما دلیل داریم بر این که عیبی نداره. این فرمایش مقدس اردبیلی. بله بله دیگه این کلام وهابی هست، وهابی هم اینن همینو میگن. چرا؟ دلیل که خیلی داریم. مثلا سید ابن طاووس یک کتاب داره همش درباره یه روایاتی که درباره استخاره است. بله هم با قرآن داریم، هم با تسبیح داریم، هم با نماز داریم، هم مثلا رقاع، استخاره ذات و رقاع داریم. این همه هست تو روایت. بله حالا همین عرض منم. بلکه جواب فرمایش مقدس اردبیلی اینه که اگر کسی حسن و قبح ذاتی اشیاء و قبول داشته باشه، اگر یک چیزی ذاتن قبیحه، چیزی که ذاتن قبیح است با امر و نهی شارع ذات اون شی تغییر نمی کنه. مثلا فرض کنید فحش دادن توهینه به مردمه، فحش همیشه یه نوع توهینه. حالا اگر یک جایی، حالا فرض کنید یک جا شارع دستور داد که فحش بدهید، آیا باید اینجا بگیم دیگه اینجا فحش توهین نیست؟ یعنی اصلا فحش توهین نیست؟ یا باید بگیم اگر شارع دستور داد فحش بدهید این توهین هست؟ توهین بودن که عوض نمیشه، فقط حرام نیست. یعنی با امر و نهی شارع حرمت تغییر میکنه اما حسن و قبح اشیا تغییر نمیکنه. شرک ذاتن قبیحه و حرام است. اگر فرزن به فرض یک جایی شارع امر به شرک بکنه، این حرمتش برداشته میشه ولی ذاتن کار قبیحیه. یعنی عقل میگه این کارو نکن. در حالی که تو استخاره ذاتن این کار قبح ندارد. اگر کلام مقدس اردبیلی باشه باید بگویید که چه شارع امر بکنه چه شارع نهی بکنه این کار باید ذاتن قبیح باشه، مثل فحش دادن. در حالی که میبینیم اگر شارع امر به استخاره کرد یا امر به قرعه کرد این قبیح نیست، کسی اینو شرک حساب نمی کنه. وهابی ها اینا رو میگن شرکه ها، ولی حالا وهابی ها که هر چیزی رو میگن شرکه دیگه. بله توی مسجد الحرام این شورتی که بالای حجر الاسود وایستاده هر کی کلشو میکنه تو اینجا به بوسه هم میگه شرکه حرامه، شرکه حرامه. این شاید مثلا از صبح تا زور شاید 10,000 بار هم میگه شرک حرام، شرک حرام. یک کسی میگه همین که اذان ظهر رو گفتن، همین که گفتن قد قامت صلاه که دیگه همه میرن کنار، خود همین که از صبح تا زور به همه میگه شرک حرام خودش کلش کرد تو اینجا برای که ببوسه. خب این پیداست که اینا فقط دستور ویل باورشون هم نیست که اینا شرک باشه. پس اینکه هیچ عقلی هیچ عرفی نمیاد بگوید قرعه یه نوع شرکه یا استخاره یه نوعی شرک. اینا دلیل بر اینه که اینا قبح ذاتی ندارد، بلکه اصلا کار زمان جاهلیت با این کاری که توی اسلام اجازه داده شده فرق میکنه. اونی که تو زمان جاهلیت بود که بهش میگفتن انتستقسمو بالازلام، اینه که یک مالی، یک حقی وجود دارد، نمیدونیم حق را به کی بدیم، مستحقش کیه. اینجا میگفتن قرعه بزنید، در حالی که اونی که توی اسلام هست نه این که یک حقی وجود دارد، میخواییم ببینیم که این حق رو به کی بدیم، بلکه قرعه یا استخاره برای اینه که یک حقی ایجاد بکنیم، نه تعیین مستحق حق. مثلا همون حدیثی که سنی ها درباره زنان پیامبر دارن صلی الله علیه و آله، هیچ زنی حق نداشت که این رو پیغمبر همراه خودش ببره به جنگ یا به مسافرت، یعنی این زن طلبی نداره، اون یه زنم طلبی نداره. پیغمبر اکرم قرعه میزند یا استخاره میکنه که برای اینکه یه حقی ایجاد بکنه، به این بگه قرعه به نام شما در اومد، شما رو میبرم، نه اینکه یعنی یه حقی بود اما معلوم نبود مال این زنه یا مال اون زن. یا عرض کردم اونجایی که مثلا یه خونه مشترک بین دو نفره، نمیخوایم قرعه بزنیم که بگوییم حق را به کی بدیم. یا مثلا یه مالی رو فرض کنید، یه زمینی رو میخوان تقسیمش کنن، میگن نصفش مال این نصفش مال اون، این تقسیم حقه، اینجا جای قرعه نیست. اما وقتی تقسیم کردیم، حالا سمت راستی رو به این بدیم، چپی رو به اون یکی، یا برعکس سمت راست زمین رو به این بدیم یا به اون، این جای قرعه است که اینجا دیگه حقی نیست، بلکه میخواییم یه حقی ایجاد بکنیم. حق این بود که این مال مشترکه، باید تقسیم بشه، اما که این قسمت مال کیست، این میشود ایجاد حق، این مورد قسمت یا مورد قرعه. این بله، این روایات خیلی زیادی هست در این باره ها، عرض کردم مثلا روایات در حد تواتر یا بیشتر. بله بله بله، همین اینجوری این روایات. حالا دیگه من روایات رو نیوردم، ولی دیشب این روایات رو مطالعه کردم، از روایات این استفاده میشه. بله، ولی این عمومش قابل پذیرفتن نیست، یعنی بگوییم القرآن لکل امر مشکل، لکل امر، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، در حالی که هیچ کس اینو نمیتونه بپذیره. یعنی القرآن لکل امر مشکل میگه قرآن در شبهه حکمیه صحیح هست، در حالی که هیچ کس این را نمیتونه بپذیره. مثل این که مثلا قرعه بزنیم بین نماز ظهر و نماز جمعه. پس به خاطر اینکه هیچ کس این اطلاق این روایاتو نپذیرفته، روایاتو باید اینجوری معنا کنیم، در شبهه موضوعیه و اونم تو بحث ایجاد حق، نه تعیین مستحق. خب این توضیح درباره قرعه. اونم همینجوره دیگه، مجهول، چه مجهول حکمی چه مجهول موضوعی، ولی اطلاقش قابل پذیرفتن نیست. توی این دو تا آیه هر دو، چون مربوط به ادیان پیشینه، ما دلیل نداریم که این حکم که تو ادیان پیشین بوده تو اسلام وجود داشته باشه. دلالتن هم بینید اونجایی که الان میگوید که قرعه زدن و یونس را انداختن تو دریا تو دهان ماهی، یعنی یه حقی وجود داشت، نمیدونیم مال اینه یا مال اون، یا اصلا حقی نبود، یعنی حق یک نفره که بیفته تو دریا، اما نمیدونیم که اینجوریه یا نه. میگفتن کشتی سنگینه تو نه تو ازلام اونا میخواستن حق ایجاد بکنند، ایجاد حق بود. خب این توضیح قرعه دی. نفهمیدم. عرض کردم اونجایی که یک حقی وجود دارد میخواییم مستحقش رو تعیین بکنیم، این حرف اهل سنت میشه. ما اینه نمیگیم، ما میگیم میخواییم حقی ایجاد بکنیم، یه حقی به یکی بدیم، مثلا یه پول نمیدونم به این فقیر بدم یا به اون، اینجا قرعه میزنیم. نه، حتی بعضی مثل آقای بجنوردی تو القواعد فقهیه میگه لا خلاف در این،